بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه والنوام فضله وامتنانه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أنا أبي عبد الله عليه السلام، لولا خلق الله تبارك وتعالى أمير المؤمنين صلوات الله عليه لما كان لفاطمة سلام الله عليها كفوا إلى يوم القيامة آدم فمن دونه. چون این ایامی که گذشت، روز بیستم ماه جمادی الثانیه، روز ولادت با سعادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده، یک بحثی رو امروز راجع به سال ولادت و کیفیت ولادت، این دوتا بحث رو خواهیم داشت. اما سال ولادت بر اساس روایتی که ابی بصیر از حضرت صادق صلوات الله و سلام علیه نقل کرده است، سال ولادت سال پنجم بعثت بوده، یعنی سن مبارک رسول خدا 45 سال از سن مبارکشون گذشته بوده که به طور طبیعی می شود 5 سال بعد از نبوت. این چیزی است که در منابع ما آمده، اما اکثر عامه سال ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو قبل از نبوت ذکر کرده. در نوع مصادر عامه اینطوری آمده که فاطمه زهرا متولد شد و قریش کعبه رو می ساختن، چون کعبه خراب شده بود، قرار شد هر رکنی از ارکان، این 4 رکن کعبه رو، هر رکنی از ارکان رو 1 تیره از قریش بسازن. نوشتن اون سالی که قریش کعبه رو بنا می کردن حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شده، و اون سال رو تسریع می کنن، می گوین 35 سال از عام الفیل گذشته بوده، یعنی 5 سال قبل از بعثت پیامبر بوده و پیامبر خدا در سن 35 سالگی بودن که حضرت صدیقه طاهره متولد شد. خب این قول هست در میان عامه، اما در استیعاب ابن عبدالبر یک عبارتی دارد. این استیعاب هم ابن عبدالبر اقدم است بر جزری، ابن حسیر جزری صاحب اسطرقابه که معرفت الصحابه داره، و هم اقدم است بر اصابه ابن حجر مقدمه. صاحب استیعاب خاطرم هست متوفای 460 و اونها ابن عسیر 600 و ابن حجر 700 خورده ای هست وفاتش، ایشون اقدم از اونهاست، یعنی 1000 سال از وفاتش گذشته، شاید معاصر با شیخ طوسی بوده ابن عبدالبر صاحب استیاب. ایشون از عبارتش انسان وقتی کنار هم میگذاره عبارت رو، استفاده میشه فاطمه زهرا بعد از بعثت متولد شدن، معلوم میشه قائل به این که فاطمه زهرا بعد از بعثت متولد شدن در میان عامه هم هست، تنها این قول قول خاصه نیست، یعنی قول شیعه نیست که حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از بعثت متولد شد. بنابراین اونها هم قولی دارن به این که حضرت زهرا بعد از بعثت متولد شد. اما عمده در باب روایات متضافری است. من تعبیر تضافر عرض میکنم، یعنی بیش از یک خبره، چندین خبره که در میان این خبرها صحیحه ابی عبیده حزاق صحیح است از حضرت صادق سلام الله علیه، غیر از روایت ابی بصیر که تصریح میشه در اون حدیث صحیحه ابی عبیده حزاق که نور حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضی سلام الله علیها توسط میوه بهشتی به پیغمبر منتقل شد و این نور بعد از نبوت بوده، بعد از جبرائیل این میوه بهشتی رو آورد. برخی از روایاتش هست که پیامبر خدا، خاطرم از مرحوم محدث قمی کتابی داره، کتاب خوبیه، کتاب مختصریه، شبیه منتهى الآمال منتهى عربی است، ایشون منتهى الآمال به فارسی نوشته، یک کتابی هم به عربی نوشته نظیر منتهى الآمال به نام الانوار البهیه. در کتاب انوار البهیه نقل می کند جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم بعد از بعثت، عرض کرد یا رسول الله، خداوند متعال امر می کند که شما از خدیجه اعتزال بجویید، کناره گیری بکنید، نه در غار حرا، در خانه حضرت ابو طالب ایشون آمد مستقر شد. ابو طالب هنوز حیات داشت، چون ابو طالب سلام الله علیه سال دهم هجرت در مکه، دهم بعثت در مکه از دنیا رفته، حضرت صدیقه طاهره سال پنجم بعثت متولد شد. آمدن خانه حضرت ابو طالب، در اونجا مستقر شده. خب قبل از ازدواجم آقا رسول خدا تو خانه ابو طالب بود و فاطمه بنت اسد ایشون رو از نظر قضا اداره میکرد سحر و افطار. 40 روز حضرت رسول روزه گرفتن بر اساس این روایت، و عمار ابن یاسر رو فرستادن نزد حضرت خدیجه که این پیغام رو به خدیجه برساند که این اعتزال، این دوری جستن، این جدا شدن خدای ناکرده قهر نیست، این امر الهی است. حالا همینجا اجازه بدید یه پرانتزی رو باز بکنیم. پیغمبر خدا یه برنامه‌ای پیش آمد در مدینه که از اول سوره مبارکه تحریم استفاده میشه، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. این مسئله باعث شد پیغمبر خدا از تمام زنانشون جدا شدن، یک ماه در مشربه ام ابراهیم بودن، یک ماه تمام، که در ذیل این آیات سوره مبارکه تحریم اگر ملاحظه بفرمایید خدای متعال می‌فرماید عسى ان طلقكن طلقهن، اگر اینها رو پیامبر شما طلاق بدید، خداوند متعال زنهایی رو برای شما فراهم میکند که اینها سیبات و عکارا. سوره مایکه تحریم، ملاحظه بفرمایید. یک تظاهری بر علیه رسول خدا شده بود که به قول برخی از بزرگان میفهمیدن که این آیه خیلی آیه عجیبیه که خدای متعال میفرماید ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا علی. مظاهره، موضع گیری، حرکت، به اصطلاح راه پیمایی، جبهه گیری، یعنی چی مخالفتی؟ و خدا هم عجیب آمده در برابره. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. این عجیبه، معلوم میشه توطئه ای بوده که خداوند اینطور آمده که خدا مولای اوست، ملائکه، صالح المؤمنین که تفسیر و امیر المؤمنین شده، و ملائکه تو بعد از آلیکه وحی، همه آمدن برای پشتیبانی پیامبر. چه توطئه ای بوده مستحضری از نظر تفسیرم محل خلافه و محل کلامه، اما اجمالا از این آیات استفاده میشه. این هجرت رسول خدا و جدا شدن از زنانشون و این که خداوند میفرماید که اگر اینها طلاق داده بشوند، خداوند متعال زنهای مؤمنه خوبی که اینها سیبات و ابکارا هستن نصیب شما میکنه، معلوم میشه که تا مرز به اصطلاح طلاق هم اینها رفتن. این زنها چی کار کرده بودن معلوم نیست. به هر حال، حالا برخی میگن، اینم عرض بکنم، برخی میگن یکی از پیشنهاد دهندگان به طلاق که خدای متعال در آیه هم ذکر کرده آقا امیرالمومنین سلام الله علیه بوده. آقا امیرالمومنین این پیشنهاد رو کردن برخی، و همین باعث دشمنی با امیرالمومنین سلام الله علیه هم شد. همین باعث دشمنی شد. مقصود میخواستم عرض بکنم یک اعتزال پیغمبر خدا در مدینه داشتن که خدای متعال در سوره مبارکه تحریم این رو بیان کرده، و به تعبیر برخی از بزرگان و محققین یک ضمیر تثنیه اول این سوره آمده که خدای متعال می‌فرماید ان تتوبا الی الله فقط سقط قلوبکما و ان تظاهرا. همه ضمیرها تثنیه است، یعنی دو تا زن بوده. و آخر این سوره هم خداوند متعال دو تا زن رو مثال میزنه که اینها زنهای ناصالحی بودن و زن پیغمبر بودن. یکی زن حضرت نوح سلام الله علیه و یکی زن حضرت لوط. هر دو رو خدای متعال مثال میزنه. امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما و قیل ادخلا فی النار مع الداخلین. عجیبه، این دو تا زن رو مثال میزنه در آخر این سوره که گفتن این دو تا زنی که در آخر سوره مثال زده شده با اول سوره ارتباط داره، چون در اول سوره هم ضمیر تثنیه است به دو تا زن برمیگرده و در آخر سوره هم خدای متعال دو تا زن رو مثال زد. بگذاریم، مقصود یک اعتزال در مدینه اتفاق افتاده. اون پیغمبر خدا یک ماه رفتن در مشربه ام ابراهیم، اونجا مستقر شدن و اصلا جدا شدن از زنها. و یک اعتزال هم در مکه اتفاق افتاده، منتها این اعتزال به امر الله بوده برای این که تعهبی پیدا کنه. تو روایت این که از بیان کرد واژه تعهب، تو روایت پیامبر تعهبی پیدا بکند، آمادگی پیدا کند برای اون موهبتی که خدای متعال قرار بوده به پیغمبر عنایت بکنه. 40 شب و 40 روز به اندازه ای که موسی سلام الله علیه در طور بندگی کرد تا الواح تورات رو گرفت، اینا شواهد و نظائر خیلی زیبایی هست. و واعد موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله، برای این بود که الواح تورات رو بگیره. پیغمبر خدا هم 40 روز روزه گرفت، عبادت کرد و جبرئیل آمد عرض کرد یا رسول الله آماده باش برای اخذ تحفه رب العالمین. قال صلی الله علیه و آله یا جبرئیل و ما تحفه رب العالمین، این تحفه چیه؟ عرض کرد یا رسول الله منم نمیدونم این تحفه چیه. شب 40 یا روز 40 غروبی جبرئیل آمد یه طبقی رو از بهشت آورد. عرض کرد یا رسول الله، چون پیغمبر خدا خانه ابو طالب که بودن هر شب که میخواستن افطار بکنن، خب برخی از افراد نیازمند تو مکه بودن، در رو باز میگذاشتن که یک کسی بیاد در این قضا با ایشون مشارکت بکنه. شب آخر جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم. عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال می فرماید در این قضا هیچ کسی نباید با شما مشارکت کنه، این قضا رو شما فقط باید تناول بکنید. و این همون نور حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها بود که از این طریق بعد از یک ریاضت 40 روزه و 40 یوماً با روزداری و بندگی مثل الواح توراتی که خداوند به موسی مرحمت کرد، بعد از وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر، خداوند متعال این تحفه رو بعد از 40 شب آورد محضر مقدس پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم تناول کردن. روایت اینطور داره، رسم پیامبر این بود که هر شب که افطار می شدن تشمیه بودن، قبل از افطار تشمیه بودن مسجد الحرام، طواف می کردن، نمازشون رو می خوندن، بعد بر می گشتن منزل حضرت ابو طالب افطار می کردن. افطارشون بعد از نماز بود. اون شب جبرئیل عرض کرد یا رسول الله، خدای متعال می فرماید نروید مسجد، افطار کنید اول و بعد از افطار بروید نزد خدیجه. 40 روز از خدیجه در فراق رسول خدا همینطور تحمل کرده این فراق رو. بعد از 40 روز پیغمبر خدا آمد در زد، خدیجه در رو باز کرد. خدیجه میگوید در رو که باز کردم یک نوری رو در وجود مقدس پیغمبر اکرم احساس کردم، هنوز پیغمبر از من جدا نشده بود که این نور به من منتقل شد. این روایات نور خیلی روایات عجیبیه. اجازه بدید من یه چندشو بخونم، ملاحظه بفرمایید. این که حضرت فاطمه رو زهرا ملقب کردن یه جهتی داره. روایت دارد، روایت ابی بصیره، وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شدند، ما من بقعت فی شیء عجیبه، ما من بقعت فی شرق الارض ولا فی غربها الا دخل فیها ذلک النور. هیچ بقعی در شرق زمین و غرب زمین نبود مگر بعد از آنی که حضرت صدیقه طاهره زهرا سلام الله علیها متولد شدن، نور ایشون وارد اون بقعه شد. این چه نوری بوده؟ آیا نور حسی بوده واقعا؟ مثل شبی که یه چراغ رو روشن میکنن تمام زوایا و حواشی رو روشن میکنه، یعنی یک نور حسی بوده؟ یا این نور کنایه از زراری حضرت زهراست که امروز در جهان منتشر شده؟ یا نور هدایته چون میبینید قرآن مجید، قرآن نور رو، واژه نور رو به کار برده، مقصود نور حسی نیست. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، این نور حسی نیست. و نور الذی انزل معه قرآنه و هدایت قرآنیست، از هدایت تعبیر به نور شده. احتمال داره این نور همون نور هدایت باشد که شاید در عصر ولی عصر روحی له الفدا، نور هدایت سراسر جهان گسترده خواهد شد و شرق و غرب عالم رو فرا. من عرض میکنم شاید، به صورت شاید عرض میکنم، اما روایت این هست، یک نوری از وجود مقدس صدیقه طاهر زهرا سلام الله علیها ساطع شد که ما من بقعت فی شرق الارض ولا فی غربها الا دخل فیها ذلک النور. اون وقت جالب این هست که روایت دارد این نور از صدیقه طاهره منتقل شد به امام حسن و امام حسین، و از امام حسین سلام الله علیه ما، امام حسن و امام حسین، منتقل شد به علی ابن الحسین، و همینطور امامن بعد امامن. الان اون نور در سیمای وجود مقدس ولی عصر که با یکی دوتا شاهد ذکر میکنم راجع به این نور. عرض میشود که ملاحظه کردید اون لحظه شهادت امام حسین که حضرت میخواستن شهید بشن، این حمید ابن مسلم، من مسقر میخونم گفتن مسقره یا حمید ابن مسلم، ایشون میگوید فخرج تو حتی انظر الی فوقفت علی و هو یجود به نفسه. و انسانی که جنگ کرده، چهرش خونالود شده، غبار رو چهره نشسته. ببینید عبارت اینه: فوالله لقد شغل نور وجهه و جمال هیئته عن الفکرة فی قتله. این تعبیر رو میکنه حمید بن مسلم. عرض کردم به حسب ظاهر انسان وقتی جنگ میکنه، اونم توی فضای گرم، عرق میکنه، زخمهایی وارد میشه بر بدن، خون میریزه، خصوصا به سر مبارک امام حسین یه ضربتی زدن به سر مبارک، مثل آقا امیرالمومنین، شما اگر ملاحظه کنید مقاطع رو، یه ضربتی به سر مقدس زدن که اون قلنسوه حضرت پر از خون شد. خب این خونها به صورت جاری شده، حضرت این خونهای قلبشون رو گرفتن به محاسنشون بریدن. اما این تعبیر لقد شغلن این نور و وجههی و جمال و هیئتهی عن الفکرت فی قتله، نور و وجههی، این همون نور بوده. شاهد دیگر روایتی است که زید بن ارقم نقل میکند، میگوید سر مقدس امام حسین رو وقتی در کوفه بالای می دیدم، رأسم زهریون قمریون، مثل ماه می درخشید، مثل زهره تابان بود، اشرح الناس به رسول الله الی آخر. این نور همینطور از فاطمه زهرا سلام الله علیها منتقل شد به امام حسن و امام حسین، و همینطور الان در سیمای وجود مقدس ولی عصر روحی له الفدا هست. بعد این جریان ولادت حضرت، عرض کردم از نظر روایات ما مسلمه که حضرت صدیقه طاهره فرزند رسالت، فرزند بعثت، فرزند نبوت، بعد از آنکه رسول خدا مبعوث به رسالت شد فاطمه زهرا متولد شده. روایت ابی بصیر میگه سال پنجم، روایت مفضل، روایت مفضل هم هست. روایت مفضل اصلش در علل الشرایع صدوقه، اونجا نقل کرده صدوق از مفضل، اما در جلد 43 بهار همین بهار رو باز کنید جلد 43، همین اولش همین باب ولادت از زهرا روایت اولیست که از مفضل نقل شده و اون مفصل هم هست روایت مفضل که از امام علیه السلام سوال میکند کیف کانت ولادت فاطمه علیه السلام و ایشون حضرت توضیح میدن ولادت از زهرا. من اجازه میخوام یه مقدار مدیح سرایی بکنم راجع به حضرت صدیقه طاهره که ایامش هست و اوانش هست که مدیح سرایی بکنم. یه صلواتی مرحمت بفرمایید. لا یدانی فضلها قد تو بشر، لا یدانی فضلها قد تو بشر، لا ترمها انها احدى الكبر، هي للمختار اصل و ثمر، اين لولاها زراري للرسول دوحه بوركه في اسمارها. هي بطر هي بطر في نساء العالمين، هي شفع بأمير المؤمنين، هي نور الله بالأفق المبين، دارها دار أمان لا تزول، أهلها آمنة في دارها، أهلها آمنة في دارها آسودگی نیابی. این شعرها مال محیط قمیه، دیوان داره محیط قمی، خیلی شعرهای بلندیه، ما هم نخوندیم امسال نشده بخونیم شعرها رو بخونیم، یادیم ازشون بشه. آسودگی نیابی در عرصه جهان، گر بسپری بسیط زمین را به عرض و طول، چشم امید نیست به هیچ آستان مرام الا بر آستانه فرخنده بتول، ام الائمه النجبا بانوی جزا نور الهدا حبیبه حق بزعت الرسول، زهرا که زمر حق پی تعیین شوی خود، در شب نمود زهره به کاخ علی نزول، ام الائمه النجبا بانوی جزا نور الهدا شفیعه حق بزعت الرسول، صدیقان که کرده پی کسب عز و جاه، روح الامین ز روز ازل خدمتش قبول. یه جمله من روزه بخوانم، 20 این ماه حوران بهشتی بدنش رو شستشو دادن با آب کوثر. 18 سال بعدم علی از زیر لباس بدن مجروحشو غسل داد. بدن مجروح غسل داد، کفن کرد، یه نگاهی جد زدازم حسن جان حسن جان. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبیه. گاهی بعضی از عبارات ما میخونیم عبور میکنیم. حسن جان حسن جان حلمو تزودو من امکم. این چه زادی بوده، چه تزودی بوده از حضرت صدیقه زهرا، فاطمه زهرا گرفتم نمیدونم. دویدن بچه ها خودشون رو انداختن رو بدن مادر. حنت و انت و مدت یدیها و تنقت هما الى صدرها ملیا. دزدا بیرون آمد، یه ناله ی سینه ی زهرا بلش. بچه ها رو به زین جذبانید، فیضن به منادن یا نادی یا عبل حسن ارفه همانها لقد عبکه یا والله ملائکت الزمان. بچه ها رو بردار این منظره، ملائکه رو به گریه آبه. آمد امیر المومنین بچه های فاطمه رو با آرامی جدا کرد، اما سکینه رو با تازیانه جدا کرد. اجتمعت عدت من الاعراب فجروها عن جسد ابیها. نادیده هیچ دیده که طفل یتیم را از روی نجوا به سیلی جدا کنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، بسمک العظیم العظم یا الله. یا الله خدایا به حق زهرای مرضی ما رو بیام، دست ما رو از دامان صدیقه طاهره خدایا در محشر کوتاه مگر. وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم کن، نزولات آسمانی رو بر ما زیاده گرد. گذشتگان، گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، ناسیما مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی، والدینشون، امام شهدا، طریق رحمت بفرمایید. مرزا منظورین از اونها رو لباس عافیت بپوشید. خدایا حسن عاقبت به ما مرحمت بفرمایید. و عجل اللهم فی فرجه.